لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که صحبت در این بود که اگر بنا شد دماء متفرقی در لباس آدم یا بدن آدم یا مجموع لباس و بدن باشند، به هیچ کدام از این نقاط دم به قدر یک درهم نیست، لیکن مجموع اونها به قدر یک درهم یا بیشتر از یک درهم بود، آیا این محکوم است به عدم عفو چون بازاد از درهم شده، یا نه از اون جا که هر دانه از این خونها به قدر یک درهم نبود محکوم به عفو؟ همین بود که معرکت الآرا بود و هر یک از دو طرف قائل داشت. دیروز بحث او گذشت و نظراتی که مرحوم استاد خویی به تبع جمعی فرمودند فرقی نمی کنه در مقدار درهم بین این که می خواد متصل باشد به مجموع خونها مجتمعاً جمع شود و به قدر درهم و مازاد باشه، یا نه متفرقم اگر بود ولی مجموع اونها به قدر یک درهم باشه، باز هم محکوم به مانعیت و عدم عفو از صلاته. هم دیروز در رابطه با استدلال روایات و این کلمه مجتمعی ها که در صحیحه ابن یعفور به همین طور در مرسله جمیل واقع شده بود، کلمه مجتمعن که مجرم برای توهم این شده بود که اگر متفرق باشد محکوم به عدم مانعیت است، دیروز این بحثش گذشت. بحث کردیم که خیر، کلمه مجتمعن چه به صورت حال باشه و چه به صورت خبر برای یکون باشه، ظهور در این دارد که مجتمعاً با توجه به اینکه استثناء منقطع نباید باشه حتی امکان، این مقصود از مجتمعاً یعنی مجموع این خونها اگر به قدر یک درهم رسید، در این صورت صلات باطله. نه اینکه مجتمعا مقصود این باشه که خود اون مقدار خون به قدر یک درهم به صورت جمع باشه، به الا مستلزمه عرض کنم که استثناء منقطع. خب دیروز این بحث گذشت. حالا یه بیانی مرحوم استاد شیخ حسین حلی ما داره، اون هم یه اندازه قابل توجه به عرضتون برسانم. بد نیست در این که حق با افرادیست که قائلند اگر مجموع خونهای متفرق به قدر یک درهم و مازاد باشه مانع عن الصلات، و بنابراین فرقی نمی کنه چه می خواد این دماء متفرق باشد و مجموعش به اندازه یک درهم بشه، یا نه دم در یکی از بدن به لباس مجتمعاً به قدر یک درهم باشه. مرحوم استاد حلی هم به چند دلیل تمسک میکنه و میگه حق با قائلینی است که میگویند اگر مجموع این خونها به قدر یک درهم شد مانع عن الصلات، و تفرق اینها مانعیت از یعنی موجب عفو نمیشه. اولین دلیلی که ایشون ذکر میکنن میگه خب ذوق عرفی بر همینه. انصافا به نظر من هم حرف قشنگیه. ببینید آقایون فضلا، در مذهب شیعه قیاس نیست، معلوم. در مذهب شیعه هم اصل بر این است که ما از نصوص تعدی نکنیم، چون که فرمودند دین الله لا یصاب بالعقول. داستان از کنم که دیه زن هم که در اون روایت عبان بن تغلب معروفه، بحثی نیست. شکی ما نداریم که در دین مقدس اسلام این قیاسات و استثناءاتی که سنی ها به کار میگیرن از دین مقدس اسلام دوره. بنابراین نیست که به عقل افراد دین خدا برسه. و شاید فضلای عزیز اصلا سر این هم این باشه که باید عبد عبودیت خودش و اطاعت خودش را در مقابل حق متعال درست به خرج بده. زیرا اگر بناشه که آدم به عقل خودش خدا را بپرسته، این در حقیقت یعنی تفکر و عقلانی خودش را حاکم قرار بده، این بنده عقله نه بنده خدا. و وقتی کسی بنده خداست که همونطور که قرآن فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا من انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اون وقتی مردم مؤمنن که تسلیم محض باشن، اون چه که توی پیغمبر ما و خود ما وفردیم همه بگوین چون امر خداست دستور حق متعال مطیعیم. این معنای عبودیته. بعدم مثال این داستان نقل کنم که یک بعد از این که بنی صدر بدبخت فرار کرد، بعض از اعوان او را که گرفته بودن در سوی تلویزیون نشون میداد، میگفت بله ایشون به ما دین را فقط بر اساس عقل آموخت. در این مدت که ما در زندان فهمیدیم توحید بر اساس عقل ما نیست، دین بر اساس عقل ما نیست. دین بخش مهمش تعبد و پذیرش امر خداست به ای نحو کان. بله واقع قضیه اینه. بر همین اساس هم است که ما در حدود 300 روایت داریم که دین الله لا یصاب بالعقول. حتی در کرماشات امیر المؤمنین که ان حضرت اون وقت هم مخواست پیشبینی میکرده که قیاس احسانات میان در نهج البلاغه، زیاد به این جهت اشاره کرده که بالاخره قیاس در دین غلطه. خب این معنو قبولم داریم، اما یه مقداری هم یادمون نره. بنابه این نیست که دیگه چشم گوش را از همه تعقلات بشری رها کنیم. خب این به قول مرحوم استاد خویی تقریبا ذوق ممساد هلی، ذوق انسان حاکمه بر این که آقا باید وقتی آدم مشهود نماز میشه باید پاک و پاکیزه باشه بدن و لباس او. دیگه حالا چه به مقال به خاطر تسهیل علال عباد کمتر از یک درهمش معاف شده، اما دیگه حالا به مقدار یک درهم حد معین کردن و فرمودن اگر خون به قدر یک درهم بود معاف نیست. دیگه عرف و ذوق اینه نمیگه آقا درهم مقدر یک درهم حتما باید یک جا مستقر بشه جمع بشه. نه دیگه چه فرقی کرد اگر به قدر یک درهم خون در لباس بود یا بدن بود، این دیگه معاف نیست، زیرا نجاست بالا گرفته، مثل دم برقوس امثال ذلک نیست که موجب حرج و عصب بر مکلفین بشه. حالا که دیگه دم زیاد شده، به مقدار یک درهم رسیده، باید با این لباس و از این بدن اشتراب کرد و با اون نماز نخوند. دیگه حالا بگیم حتما باید به صورت جمع شده در یه نقطه‌ای باشه، این دیگه خیلی جموده، تقریبا خلاف ذوق میاره. از قبیل همین که بعض اخباریین گفتن با حاشیه کفن حتی زید ابن ارقم یا زید ابن فلان هم بنویسین اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. بابا امام صادق چون حضرت اسماعیل مرحوم شده بود در زمان حیاتشون، فرمان دادن که در حاشیه کفنم بنویسید شهادت را، نوشتن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. حالا دیگه اگر بنده مردم یا فلان زیدی مرد، بعدم میشن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، دیگه این دیگه بس خیلی تقریبا خلاف ذوق و خلاف عرفه. بنابراین یک فرمایش اول استاد خوب این است که استاد حلی، این که خب ذوق اقتضام میکنه، درست هم است، این ذوقی است که تقریبا با از کنن تعبد به شعر اصلا تنافی نداره. استدلال دیگری که ایشون میکنه، میفرمایند به این که در روایاتی که وارشوی قبلا خوندیم فرمود مازاد علی الدرهم تقسله ولا تسلفی، وقتی که خون بیشتر از یک درهم بود بشور و در او نماز نخون. خب این کلمه مطلقه دیگه، مازاد از یک درهم، میخواد چه متصل به هم باشه چه منفصل از هم باشه. یا در روایتی که به مفهوم گفت ما لم یزد علی مقدار درهم، حالا اگه کسی لباسش ده جا همینطور خون هست، به مقدار هر جایی به کمتر از یک سانتی متر مربع، نگه نمیگه به همش که جمع کنیم ده سانت هم میشه، بگیم باز اینجا کمتر از یک درهمه، خب مسلم اینطور نیست. بنابراین این روایت هم باز به اطلاق شامل میشه. در یه سومی که ایشون اقامه کردن مثل اکثر فقها، اینکه ضمیری که در این صحیحه ابن ابی یافور که الا ان یکون مقدار و درهم، ضمیری که اسم برای یکونوست که در این روایت وارد شده، الا ان یکون مقدار و درهم مجتمعا، این ضمیر هم در این و هم در مرسله از کنم جمیل برمیگرده به همون سؤال راوی. سؤال راوی از دمایی است که متفرق شده در لباس، و بعد حضرت میفرماید که این دماء متفرق مانعی نداره الا ان یکون به مقدار دم مجتمعا. این داره امام جواب میده از مورد سؤالی که راوی خودش سؤال کرده. راوی هم سؤال کرده از دمایی که در لباس و بدن متفرقند، وقت امام جواب بده از جایی که مورد سؤال نیست. این بیچاره از من اول فرض سؤال را از دماء متفرق کرده، بعد بیم بگیم امام فرموده است که آقا اگر دماء در یک جا جمع شد و مقدار درهم بود ممنوعه. این خب بعیده، زیرا که مسلمه که قادش اینه که از مورد خود سؤال جواب بده. امام فرمود مانعی نداره مگر اینکه مجموع این دماء به قدر یک درهم بشه. بنابراین حالا از این بگذاریم، مجموعا میخوام عرض کنم هر کسی که به ذوق عرفی مراجعه کنه و به روایات مراجعه کنه، برش روشن میشه که فرقی نمی کنه در یک در همی که موجب مانعیت عن الصلاته، فرق نمی کنه که میخواد این مقدار یک درهم یک جا در بدن یا لباس باشه یا نه، اینها در اثر نقاط مختلف مجموعاً به این مقدار اگر رسید مانع عن الصلاته. خب بنابراین پس این قول ارجحه، من بس کنم اعتبار هم نزدیکتره، به روایات هم نزدیکتره. حالا اگر به فرض بگیم روایات در موردی که دماء متفرق است ولیکن مجموعش به قدر یک درهم میشه، بگیم روایت نسبت به اینجا اجمال داره، خب اگرم اجمال داشت باید رجوع کرد به ادله دیگر. همونطور که در درس‌های قبل عرض شد، فضلای محترم اگر عامی در لسان دلیل شارد شد و بعد بر این مخصصی وارد شد و مخصص مردد بین اقل و اکثر باشه، میگن فقط رفعیت از عام در آن مقدار اقل که متیقن است خواهد شد، نسبت به ما زاد از اقل عموم عام حجته. ما در این روایت فرمود که اون در روایات که هر چرا که در بدن یا لباس باشه مانع از صلات نیست مگر اونجا که به قدر یک درهم بشه. خب حالا این به قدر یک درهم مردد است بین این که یک درهم مجتمع تنها فقط باشه یا این که نه یک درهم اعم از درهم مجتمع و غیر مجتمعه. میگیم ادله گفت هر دمی به هر نجسی سریح ضرار این بود که گفت که خون رعاف یا مدین منی در بدنمه و بعد خواستم بشورم یادم رفت نماز خوندم، امام فرمود اعاده کنون نماز را. این روایت به طور کلی فرموده اگر انسان بدنش یا لباسش مصاحب بود با خون باید نماز را اعاده بکنه. بعد به این تخصیص وارد شد اونجایی را که یک درهم مجتمعن باشه، اما اگر متفرقن باشه نمیدونیم اعاده باید کرد یا نه. میگیم بله طبق صحیحه زراره هر خونی که در بدن باشه باید اعاده کرد اگر اثناء صلات دید یا بعد از صلات دید. اگر قبلا میدونست خون را به فراموش کرده باید اعاده کرد. پس از این معلوم می شود که نجاست مانع عن الصلات مطلقا، خون رعاف مانع از صلات مطلقا، مگر کسی نمی دانسته که قبلا بحث گفتیم که اگر عالم به نجاست به اصل نجس نبود اینجا معافه، اما کسی که عالم به نجاسته و غفلتاً آمده در نماز را با نجاست خونده، فرمود نه دیگه اینجا نماز باطله. حالا مرددیم بین این که فقط اون باطل بودن اختصاص داره به دم مجتمع یا اعم است از دم مجتمع به دم متفرق، میگیم قدر متیقن کمتر از یک درهم از تحت روایت زراره خارجه، مانعی نداره باطل نیست. اما در مازاد از یک درهم خواه متفرقن باشه یا مجتمعن باشه، آمن که کل صلات با دم باطل است شاملش میشه. خب تا به اینجا تقریبا بسی که خیالمون راحت شد. حالا یه حرفی مرحوم استاد خویی میگه، اینم برای ما خیلی تعجب آوره. میشون در آخر همین بحث که دوست عزیزمون مرحوم آقای خلخالی به عنوان تکمله آورده، مرحوم آقای عرض کنم که غربی در تیه مطالبشون آوردن، این حرفم خیلی به نظر ما تازگی داره. ایشون میفرمان این که ما میگیم یک درهم اگر شد متفرقن یا مجتمعن مانع از صلاته، این در صورتی که در یک لباس باشه مانع از صلاته و کمترش هم در یک لباس اگر بود مانع از صلات نمیشه. حالا اگر کسی دو تا پیراهن داره، هم پیراهن زیرینش خون آلوده و هم پیراهن بالا خون آلود شده، هر دو خونی شدند، ولی عرض کنم که هر کدام از اینها کمتر از یک درهمه، ولی دوتا با هم یک درهم و نیم هم میشه زیاده، اینجا چی؟ اینجا که در دو لباس هر کدام کمتر از یک درهم ولی مجموع دو لباس بیش از یک درهمه، به نظر شما فضلا باز نماز باطله در اینجا یا باطل نیست؟ شما چی میفرمایید؟ تو هر دو رو پوشیده، مصلی هر دو لباس رو پوشیده. عجیب استاد خویی میگم به این که مدار در یک لباسه، بنابراین اگر در لباس اون چه که در روایت مانع شده این که در یک لباس اگر کم بیشتر از یک درهم بود مانعه و یا کمتر از یک درهم بود مانع نیست. این وظیفه است نسبت به تک تک لباس ها. حالا بنابراین اگر شما دو تا لباس داری، لباس اولت هم ملبسه به کمتر از یک درهمه، لباس دومت هم ملبسه کمتر از یک درهمه، ایشون میگه همی مدار بر هر لباسی مستقلن هست. این چیز غریبیه. میگه فرمان از ادله استفاده شد که هر لباسی که مقدار خون اون لباس کمتر از یک درهم باشه معافه، بیشتر از یک درهم اگر باشه ما مبطل صلاته. حالا اگر ما دو تا لباس داریم، هر دو لباس کمتر از یک درهمه، ایشون میگه مدار بر صحت، زیرا هر لباسی به تنهایی کمتر از یک درهمه. بله، ایشان اینطوری میخواد بگه، میگه مدار به اسباب متعدد نیست، مدار در هر ثوبی به تنهاییه. ما اینه نفهمیدیم. بله، میگن اگه که فرض کنید در بدن هم باشه، چون بدن من به حکم لباس داره، اون بدنم همینطور. باز حال این در بدنم بین تقریرات مرحوم آقای خلخالی ما و مرحوم افتنقی فرق داره. ایشون یه آقای خلخالی نوشته که اگر در بدن و ثوب هر دو باشند، باز هم هر دو با هم به مقدار مازاد از درهم بود محکوم به بطلان، زیرا بدن به منظره لباسه. مرحوم آقای تنقی به عکس نوشته که نه، بدن هم مستقله، اگر به کمتر از یک درهم بود معافه، ثوبی هم که در بدن بود اگر اونم کمتر از یک درهم بود معافه. حالی این حرف زارن تنقی اشتباه شه، برداشت دوست عزیز ما مرحوم خلخالی بهتره. ببینید، پس بنابراین که انا مسلمه که اگه اوشون میخوان بفرمن هر ثوبی اینو حکم مستقل داره که اگر کمتر از درهم بود معاف، به مقدار در همو مازاد مبتل. حالا اگر دو صوبه یا سه تا صوب داره به هر صوبی کمتر از یک درهمه ولی مجموعش مازاده، صلات باطل نیست. اما این اکثرا رد کردن که آقا مقدار وقتی میگه صوب نجس باشه، نه یه دیان صوب، میگه اگر اونی که ساتر است متنجس به خون یا منی شد و شما نماز خوندین باطله. جنس ستا ستر مهمه، ساتر مهمه، نه پرد صوب. و رضایی دریفتان اگر باشه در روایت محمود سوال کرد که گفت که اگر من لباس دارم و لباس دارم نجس، حضرت فرمود اگر دو تا لباس داری یکی نجس خون یکی رو بنداز دور، با اون دیگه نمازت ادامه بده. اگر فقط همون یه لباس داری، حضرت فرمود که پس نماز عاده بکن. نه، این معلومشه مقصود این نیست که هر صوبی دارای این حکم مستقله، بلکه مراد اینه که اگر ساتر بدن من نجاست در ساتر بدن به مقدار یک درهم بود و مازاد، محکومه به مانعیت عن الصلاته. حالا میخواد 10 تا لباس و بالا هم پوشیده باشی، کمان که در جناست همینه نمیگی شما اگر خونی جناب عالی پیران زیریت پاک پاکه، کتم برایش پوشیدی، کتت منی داشته، آیا که احدی فتوا میده که در اینجا چون که صوب اول شما طاهره پس این نجاست در دومی مانعی نداشته باشه؟ نه، همه قائلن که اگر آدم 10 تا هم لباس داشته باشه و بدنش پوشیده باشه، هر لباسی اگر نجس باشه نجاست او در حال صلات مانعیت داره. دیگه میخواد این که استاد خوبی میگه هر صوبی، این هم باز اون تعبدهاییست که برخلاف ذوق اصولیه و بلکه برخلاف ذوق عرفیه. ما مقصود از روایات اینه که نجاست در ساتر مانعیت داره، اما از این که میخواد یک ساتر باشه یا 2 ساتر و 3 ساتر باشه. بدن هم همینطوره، چون فرمود که ما اگر ایاتون باشه اول بس گفتیم، حالا اگر در بدنم نجاست بود، روایات همه در نجاست صوب بود، گفتیم این از باب اینه که صوب معمولا محافظ بدنه و ملاقات نجس از خارج با صوب میشه، ولذا اسم از بدن نبرد. ولی خب بلا شک حکم نجاست بدن حکم نجاست همون صوب است، بلا ریب بلا اشکال. روشن آیون؟ خب پس تا به اینجا فضلا نتیجه این شد که اولا تعدادی از روایات ما اول بس خوندیم صلات مشروط است به طهارت بدن و لباس مطلقا، 2 مرتبه مقتضای صحیحه زراره‌ای که تقطیع شده در وسائل اگر در لباس انسان خون بود معاف نیست و موجب فساد و بطلان صلاته. 3 مطلب، خون اگر بنا شد کمتر از 1 درهم بود محکوم به اعافه است، به مقدار مازاد از 1 درهم محکوم به بطلان، به مقدار 1 درهم هم گفتیم ملحق به مازاده، اون هم محکوم به بطلانه. و باز فرقی نمی کنه بین این که در بدن باشه یا در لباس باشه، یا در متعدد از لباس باشه یا در لباس واحد باشه، در مجموع اگر اینطور شد مازاد از درهم شد محکوم به بطلانه. اصل اولیه هم که استخراج کردیم مانعیت دم مازاد از درهم عن الصلاة، خواه این مازاد متفرق باشه یا متفرق نباشه. یه مطلب آخرم به عرضتون برسونم، چند دقیقه دیگه وقته. حالا این درهم چیه؟ چقدره؟ آیا درهم اینطوری که از تاریخ برمیاد، باز همین دوست عزیزمون آقای خلخلی در آخر همین جلد قشنگ توضیحاتی رو در این رابطه داده. قبل از این مرحوم آقای حکیم هم بر مستنفیک آورده، دیگرانه مسلمه که الان چون کارخانه هست، سکه ها همه به قدر یک دیگره. مثلا سکه دو قرانی معینه، همه صد تا هزار ها هم سکه که باشه از نظر مساحت کاملا با هم برابره. اما در زمان سابق سکه ها را با چکش میدند و در میآوردن، انقدر دقیق نبود که با هم متفاوت نباشه. گاهی از اوقات میدیدی که یه سکه و سکه دیگر اقلا یک میلیمتر دو میلیمتر با هم فرق میکرد از نظر مساحت. حالا عکساش هم کشیدن، این عکس هم کشیدن، سکه ها قبلا در اسلام نبود، در کشورهای ایران بود، در کشورهای روم هم بود، اونها ضرب سکه می کردن. به همین سکه ها هم در کشورهای عربی می آمد. بعد از اسلام هم همین سکه ها در بین کشورهای عربی هم رایج بود، که سکه طلا بود که نامش دینار، یا سکه های نقره بود که معمولا به نام درهم می گفتن. اما هر دو قسم سکه ها غالبا در کشورهای دیگر بود و در عرب ها هم وجود پیدا می کرد. عمدتا میگن از زمان عبدالملک ابن مروان او درگیر شد با رئیس و از سلطان روم و بنا اون تهدید کرد به اهانت کردن پیامبر اکرم، و اون عبدالملک هم آمد خدمت امام سجاد، امام سجاد راهنمایی کرد که خودتون سکه بزنید. از اون زمان دیگه شروع شد سکه های اسلامی زدن. وقت این سکه های اسلامی گاهی نامش کسروی بود، گاهی بغلی بود، گاهی بغلی هم به تشدید آوردن. اینها از کنم به چه مناسبت بغلی میگن، اونم حالا بحثش مفصله. کسی بوده به نام رأس البغل، به خاطر اون اسم گذاشتن یا به خاطر دیگر، اونا مهم نیست. ولی عکس هایی که از سکه های زمان 40 هجری به 80 هجری کشیده شده، اقلا با هم 1 میلیمتر 2 میلیمتر با هم از نظر مساحت فضلا فرق داره. قشنگ خدا حفظش کنه، رحمت کنه دوست عزیزمون آقای خلخالی را. ایشون رفته حتی در از متحف موزه ایر از کنم که تهران عکس برداری کرده با تعیین مترا از کنم دقیق هر یک سر سکه ها، با که معمولا که تا سکه هایی که ایشون گرفتن تعیینم کرده مثلا مساحتش را اقلا با هم 2 میلیمتر 3 میلیمتر با هم فرق دارن. نظام ما نمیتوانیم تعیین کنیم دقیقا که مساحت خونی که گفته برابر سکه اگر بود معافه، یعنی چقدره، دقیقا چقدر مساحته. ابن ادریس معین کرده به اخمس راحه، یعنی به اون گودی کف دست. و گودی کف دست گاهی از کنم که سکه بیشتر بوده، از اون سکه که کشیده گاهی هم کمتر بوده. بعد این کف های دست، حالا مثل کف دست ما که آدم ضعیفی هستی میشی، ولی دست های متعارف بزرگتره. کف دستش هم گودی کف دستش هم نسبتاً باز متفاوته. بعض از این پهلوان ها و از این مردم عادی کف دستشون، دست ما توی دستشون اصلا مثل دست بچه شیری میمانه. خب بنابراین باز این گودی کف دست هم با هم متفاوته کدام دست مراده. لذا باز بعض آمده گفتن به قدر بند 60 اول، این بندش بعضی هم گفتن 60 بند اول سبابه. بابا بند اول سبابه خیلی نسبت به بند اول 60 متفاوته، نیست؟ بله؟ حالا برید تو خودتن اندازه بگیری. لذا این هایی که ذکر شده چه به صورت خود در هم، چه به صورت اخمص راوی که ابن ادریس گفته، و چه به صورت هایی که بعدها آمدند و تعیین کردن، بند انگشت ابهام بعضی، بند انگشت سبابه، اینا یه چیزی است که هیچ کدام نمیتوانه دقیق مقدار درهمی را که معافه معین کنه. وقتی هم شک شد باید به چی اکتفا کرد فضلا؟ آفرین که اقل قدر متیقنه، قدر متیقن اقل بقدر بند انگشت سبابه، قدر متیقنش بقدر انگشت سبابه، چون این کمترین مقداری است که معین شده. بنابراین باز رفتیم همون اصلی که گفتیم، عام مانعیت مطلق داره، مخصص به اقل مقدار باید اکتفا کرد. اقل مقدار هم که به حسب اختلافاتی که ذکر شده همون اولین بند انگشت سبابه است. صلی الله علی محمد و آل محمد.